بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوقیری، 26 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر مغفر الرمان. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله
محمد، بلنا علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در تفسیر قطعه رفع ما لا یعلمون بود، قطعه ما لا یعلمون در حدیث رفع بود. حاجه های مطلبی را اشاره فرموده بودن، البته در حد اشاره بود که نیازمند بررسیه. ایشون فرمودن یه احتمال وجود داره که مراد از ما لا یعلمه اون چیزی هست که اصلا انسان علم تصوری هم نسبت به اون نداشته باشه، نه اینکه موضوع رو تصور کرده باشه و تصدیق نکرده باشه و شک برش حاصل شده باشه. فرمودن فنهر را که فی جنبه شیء و هو لا یعلم به این معناست، نه اینکه شک داره که چیزی کنارش حرکت میکنه یا نمیکنه، اصلا به این موضوع التفات نداره. بنابراین ممکنه ما بگیم رفع ما لا یعلمون یعنی اون چیزی که غافل محض هستی نسبت به اون موضوع و موضوع بحث براعت که صورت شک هست رو نمیگیره. برای بررسی این کلام من یه مقداری از کلمات لا یعلمون رو مراجعه کردم. این خیلی گسترده است، خیلی گسترده است مواردی که این تعبیر به کار رفته. این کلمه لا یعلم گاهی اوقات در مواردی به کار برده شده که از جهت تصوری هم انسان علم نداره، هیچ گونه التفات به موضوع نداره. گاهی اوقات نه، ظاهرش اینه که صورت التفات رو هم میگیره. حالا من از هر دسته یه سری روایات رو یادداشت کردم، اینا رو میخونم، بعد ببینیم آیا این دو تا گونه استعمال از باب مشترک لفظیه، آیا کنه این ترکیب دو تا معنا داره چیه، یا نکته دیگه وجود داره. اگر مشترک لفظی هست آیا قرینه‌ای در حدیث میشه ارائه داد برای اینکه مراد چی است، و این بحثا رو دنبال کنیم. خب عرض کنم خدمت شما، سألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها. سلام عليكم. سألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها. هل توزيعا ولا يعلم أنه شكتر. إن أصلا اینکه این خوشکجی اصلا توجه نداره، بعد از شرایط از متوجه میشه که این خلاصه اورا بوده، یه چشم بوده. ابر به معنی یه چشمیه دیگه. سألتو هر رجل سلا و فرجهو خارجون لا یعلمو به حل علیه عادتون او محالو قال لا عادت علیه.
حواسش نبوده
اصلا توجه به موضوع نداشته. سألتو عن الرجل کان فی بیتهی تماثیل او فی سطر لا یعلمو به ها و هوا یسلی فی ذالک البیت. بیت من اتاقه نه خانه، خانه دار هست. این تو اتاقش یک تماثیل یا او فی سطر روی یک پرده‌ای یک تماثیل بوده رو پردهی که روبرش هست و تو اتاقش هست این تمثال هست، لم یعلم به ها و یسلی فی ذلک البیت ثم علم ما علی قال لیس علیه شیئون فی ما لا یعلم فاذا علم فلینز ستر، وقتی دونست اون پرده رو بکنه که دیگه پرده نباشه، ولی کسر روز تماثیل تمثال هایی که تمثال این مجسمه ها، مجسمه هایی که تو اتاق هست مجسمه ها رو سرش رو بشکنه که فلینز ستر ینزه نزش کنه بکنه پرده رو برداره، اون تماثیل رو هم سرش رو، یعنی مجرد وجود پرده مشکلی نداره، آویزان بودنش که پرده آشکار باشه آویزان باشه و اینها اون اشکال داره، ولی پرده‌ای که تماثیل هم توش باشه اینو جمع کرده باشه و اینها مشکلی نیست. این لم یعلم به ها یعنی اصلا توجه به این نداره. سن تو هم رجل وقع علا جاریتن لن فرتفع حیزه ها، این جاریه خلاصه حیزش عقب میافته و خافن تکون قد حملت، نگران این است که حامله است شده باشه، فجعل لله علیه اتق و رقبتن او صومن او صدقتن امید حاضر، اگر خدا لطف کرده این حائز شد دیگه ما از مسئله حامله بودنش خیالمون جمع شد، خلاصه یه رقبه بدم و یا روزه بگیرم و صدقه بدم و اینجور امور رو با گردن میگیره. وقت کانت الجاریه تمست قبلا یهلفه به یومن او یومین و هو لا یعلم، یکی دو روز قبل از این که چیز بود این اصلا الله ایسه علیه شیء بود این نظرش منعقد نمیشه. این هم میشه فی رجل دلست و امرأتون امرها لا یعلم دخیلت امرها فوجدت فوجدها قد دلست عیبا هو بها لا یعلم دخیلت امرها، یعنی اینکه نه اینکه شک داره که این عیب رو داره یا نداره، اصلا توجه به این عیب نداره، در واقع جهل مرکبه. علی المرأة تلد من الزنا ولا یعلم ذلک الا ولیها یسلح له ان یزوجها و یسکت علی ذلک لا یعلم ذلک الا ولیها، یعنی فقط ولی هست که این رو موضوع رو توجه بهش داده، هیچ کس دیگه اصلا تصورش هم نمیکنه. فی رجل نکه امرأتن ثم اتا ارزن اخرى فنکه اختها و هو لا یعلم قال یمسک ایتها شاء ایتهما شاء ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى، یا روایت دیگه فتلقاه غلام کان یختم ابنا له من اهل فارس من اهل فارس و هو لا یعلم انه من اهل فارس، نه لا یعلم این اسم توجه به اینها نداره. خب اینا یه سری مواردی که به معنای که اصلا توجه نداره.
نمیدونستم
تعبیر عرفی که به کار میره. خب ولی یه سری تعبیراتی هست که به نظر میرسه که این تعبیر عامه و به صورت شک رو هم شامل میشه. از اون طرف میگه رب اجعلنی شهیدن، یک ماجرای مفصلی هست، میگه رب اجعلنی شهید، کسی دعا کرد رب اجعلنی شهیدن حیث لا یعلم احد این انا فقتل یوم الیمامه ولم یعلم احد این قتل لم یعلم احد این قتل، یعنی که نه هیچ کس نمیدونه کجا کشته شده و امثالی، نه کسا التفات نداره، صورت شک هم شاید صورت روشنشونه که صورت شک دارن نمیدونم کجا بوده کجا نیست. یا یه روایتی که این هست نحنو صبرنا و شیعتنا اصبر مننا لعنا صبرنا به علمن و صبرو علا مالا یعلمون، یا لعنا صبرنا علا ما نعلم و شیعتنا یصبرون علا مالا یعلمون. حالا این تعبیر سبرنا تعبیرهای مختلف داره، مثلا نحن قوم صبر تو بعضی نقلا هست، این باید خیلی مکرر با تعبیرات مختلف، لنا صبرنا به علم و صبر و علام و لا یعلمون لا یعلمون، نه این که التفات نداره، موارد شک هم میگیر دیگه. این همه یه تعبیر که من افتن ناس به رعیه فقط دانه به ما لا یعلم و من دانه به ما لا یعلم فقط زاد الله حیث و احل و حرمه و حیث و احل و حرمه فی ما لا یعلم. میگه کسی که افتاء به رعی میگه، این نه که توجه نداره، رعیشون علم‌آور نیست، فوقش زن بیاره، پس بنابراین دانه به ما لا یعلم، اون چیزی که علم نداره، یعنی قطع نداره در مقابل قطع علم و قطع است. حق الله علی خلقه ان یقولوا بما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. یقفوا عند ما لا یعلمون نه اینکه اون چیزی که از توجه ندارن، توجه ندارن که بحث کف و وقوف و امثال این ها مطرح نیست، وقوف اینا جایی هست موضوع براشون مطرح هست ولی نمیدونن بالاخره این حکمش چی هست و امثال این، اصلا صورت مسئله صورت شکه. من افتن ناس و هو لا یعلم الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه فقط حلکه و احلکه، اینا ظاهرا اطلاق داره و صورت شک رو هم شامل میشه. لا یستحیی من لا یعلم ان یتعلم ولا یستحیی العالم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول الله اعلم. اما لا یعلم
یکی
شک است، شکه. اذا سئل الرجل منکم اما لا یعلم فلیقل لا ادری یعنی نمیدونم دیگه، ولا یقول الله اعلم فیوقع فی قلب صاحب. این ظاهرا مراد از این یه روایت میگه بگه الله اعلم، یه روایتی هست که بگه که لا ادری، گویا مراد از اون دو تا با هم دیگه منافات نداره. بعضی وقتا بعضی میان ازش میپرسن که فلانی چجور آدمیه، خدا بهتر میدونه، یه خدا بهتر میگه یه پدر سوخته‌ای هست که من نمیخوام دربارش حرف بزنم، خدا میشناسدش. منم یه این قسمت دوم ناظر به اون جایی هست که گفتن به اصطلاح خدا میشناسه باعث این میشه در اون مورد یک شک و شبه ها و تردید هایی برای ایجبرش ایجاد بشه. یه چیزی هست که یه هفت آسمون چه شکلیه؟ یه نمیدونم خدایان بگیم نمیدونم یا خدا بهتر میدونه. اینجا هیچ ظاهرن مراد از این که شکن جاهای اون موردی هست که باعث میشه که نسبت به اون مورد انسان شک کنه. اذا سئل الرجل منکم اما لا یعلم فلیقل لا ادری ولا یقل الله اعلم فیوقع فی قلب صاحبی شک کرد و اذا قال المسئول لا ادری لا فلا یتهمه السائل. من نمیدونم این متهم نمیکنه، یه مسائل رو میدونه نمیخواد پنهان کنه اون مسائل. ان الله خص عباده با آیتین الله یکذبوا بما لا یعلمون او یقولوا بما لا یعلمون بل قرأ و قرأ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و قال الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. مواردی هست که بعضیشون اختصاص داره به صورت شک، بعضیشون اطلاق داره و ظاهر قوی داره که صورت شک رو هم شامل میشه، ولی اون تعبیرات تعبیراتی بود که صورت شک رو نمیگیره. خب بحث اینه که این دوتا استعمال آیا مشترک لفظی هستن، چیه، چطوره، بعضی وقتا اینجوری استعمال میشه بعضی وقتا اونجور استعمال میشه. من به نظرم لا یعلمون خب لغتن که معناش روشنه نفی علمه، نفی علم هم صورتی که انسان شک داشته باشه شامل میشه، هم صورتی که انسان اصلا موضوع رو تصور نکرده باشه شامل میشه. ولی گاهی اوقات اطلاق مقامی اقتضا میکنه که یکی از این دو تا صورت تعین پیدا کنه، این از باب اطلاق مقامیه. توضیح و ذالک این که بعضی وقتا انسان اگر التفات به موضوع پیدا بکنه حکم برش روشن میشه. این که نمیدونه به خاطر اینکه التفات پیدا نکرده، یا از باب این که اگر التفات پیدا کنه نمیتونه ساکت بشینه، میره تحقیق میکنه مسئله برش روشن میشه، یا اصلا اینقدر واضحه که به محض التفات اصلا انسان مطلب برش واضح میشه. فرض کنید که یک کسی مثلا میگه که من نمیدونستم که این آقا این شخص خانومه، پیش نگاه کردم نمیدونستم خانومه. یه اصلا انسان توجهی به این که ممکنه این خانوم باشه آقا باشه بکنه، خب متوجه میشه که این خانومه یه آقاست. خیلی وقتا این که نمیدونسته به دلیل این که اصلا تصور این که چون قیافش قیافه مثلا مرد بوده خیال کرده این که مرده، امثال اینها. بعضی چیزا هست که اصلا تصورش مسابقه با تصدیقه، یا به جهت این که انسان سریع تصدیق اون مورد حاصل میشه، یا به جهتی که یه تحقیق میکنه و به تصدیقش میرسه. بعضی از این روایات این شکلیه: سأل تو عن الرجل یشتری العضویت اورا ولا یعلم الا بعد شرائها. این که عضویه اورا هست، اگر انسان شک برش عارض شده باشه نگاه میکنه اینا یه چشم هست و یه چشم نیست، ول نمی کنه همینجوری رها کنه. پس این که بعد از شرا برش علم حاصل شده، این کاشف از اینه که قبل از شرا اصلا تصور نکرده. اگر تصور میکرد علم به اوراه بودنش همون موقع برش حاصل میشد. یا مثلا سأل تو عن الرجل صلا و فرجه خالد لا یعلم به. کسی تصورش هم بکنه گاهی را بعد اشخاص و شلوارش پاره است چیز هست همسال اینا، این شخص اگر احتمال هم بده شلوارش پاره باشه خب خودش جمجور بکنه. اینجور نیست که تصور احتمال این قضیه حاصل بشه بگه برایت جاری کنه. بله سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به. اینا از باب این هست که اگر تصور کرده باشه تصدیقش هم برش حاصل میشه. یعنی به این معنا به دلیل ملازمه‌ای که وجود داره بین، حالا اسمش اطلاق مقامی میخواید بذارید هر چی میخواید بذارید، یعنی در مورد سوال، در مورد سوال مورد جوری هست که اگر علم تصوری حاصل شده باشد علم تصدیقی هم حاصل می شود. پس وقتی ما میگیم که نمیدانست، یعنی علم تصوری اصلا برش حاصل نشده، چون بین حصول علم تصوری و حصول علم تصدیقی ملازم است. این که اینجا شک نداشته به دلیلی که شک خارجاً تحقق رو پیدا نمی کرده، مستقر نمی شده، یعنی به دلیل اینکه استقرار شک در مورد سوال عرفی نیست. استقرار ممکنه یه لحظه انسان شک بکنه، ولی اون لحظه شک به اصطلاح باقی نمیمونه، اون شک برطرف میشه. طبیعتاً وقتی شک برطرف شد و انسان دنبال سوال کردنش هم نمیره. اینکه سوال میکنه به دلیل معناش اینه که اون شکه باقی بوده و حالا اینجوری تعبیر بکنید که صورت شک عرفی نیست تحققش، یعنی صورت شک مستقر عرفی نیست. چون عرفی نیست وقتی جمله رو به کار میبرن معناش اینه که صورت شکی که عرفی هست مراد نیست. یا سأل تو عن الرجل کان فی بیتی تماثیل او فی سطرم. فرض این هست که شخصی هست که نمیخواد تو اتاقی که مجسمه هست و همسایه نماز بخونه، که مثلا میدونه این طرف اگه شک هم بکنه که تو اتاق مجسمه هست، خب نگاه میکنه اینه مجسمه هست که نیست دیگه، چیز مخفی نیست، چشمشو باز میکنه میره پرده رو نگاه میکنه میبینه که رو پرده مجسمه هست یا نیست. این که انسان علم به مجسمه بودن حاصل نشده به خاطر اینکه تصورش نکرده و امثال اینها. یا مثلا ان رجل وقع علی جاریه لفرتفع حیضها و خاف ان تكون قد حملت. میگه که وقت کانت جایه تمثل قبل انگه به یومن او یومن و والله یعلم. اگه طرف شک داشته باشه اون صدقه وحشتناک رو به گردن خودش نمیذاشته، احتمالا میداده که این زن حائض شده باشه ازش بپرسه حائض شدی حائض نشدی، اصلا به ذهنش خطور نکرده که این ممکنه این زن حائض شده باشه. اگه به ذهنش خطور کرده باشه اصلا این چیزا رو، این نفس، این که یعنی یک قرینه های وجود داره که این قرینه اقتضا میکنه که صورت شک در مورد سوال وجود نداشته. به طور متعارف شک برای انسان اگر هم شک عارض بشه این به اصطلاح متفرعاتش که مثلا نظر لله علیه بکنه و امثال این ها، یا فی رجل دلست و امرأت امرها لا یعلم دخیلت امرها، تدلیس در جایی حاصل میشه که طرف رو اصلا شک هم نکنه، ولی شک بکنه تدلیس نیست که، این که تدلیس تو سوال عقص شده از اینجا معلوم میشه که عرض کنم خدمت شما مراد این شکله. همینجور سایر مواردی که تو این روایت وجود داره، صوفی رجوع نکه امرأتن ثم اتا ارزن اخرا فنکه اختها و اولایی لا یعلم، اگه کسی عرض کنم احتمال بده که این خواهرش باشه همینجوری چیز نمی کنه، بررسی می کنه امثال این ها. و عرض کنم خدمت شما، و یک بحث اینه که در این صورتها در این موارد روایت بین یعنی یک نوع ملازمه‌ای وجود داره بین، حالا اینجور تعبیر کنیم، صورت شک درش یک صورت عرفی نیست، بنابراین تصور موضوع با تصدیق موضوع نفیاً و اثباتاً همراه هست. پس این که ما میگیم اصلا علم نداره معناش اینه که تصور هم نکرده، نه اینکه کلمه علم نداشتن به این معنای این هست که تصور نکرده. خصوصیت مورد یه جوری هست که ملازمه ای هست بین عدم العلم و عدم التصور، و این ملازمه هست که صورت شک رو برطرف میکنه. این در جایی که از یک قضیه واقعیه سوال میشه، یه قضیه که تحقق پیدا کرده باشه، اما جایی که یک حکم کلی سوال میکنن میگه اون چیزی که نمیدانید بر شما برداشته شده، نمیدانید اهم از اینه که تصور کرده باشید و ندارسته باشید یا اصلا تصور هم نکرده باشید. به نظر میرسه که نمیشه اینجور روایات رو قرینه تخصیص قرار داد در حدیث رفع. نه، حدیث رفع اطلاق داره و اجمال هم نجات نمی کنه، بنابراین مالا یعلمون اهم از اینه که صورت که غافل باشه به صورت شاک باشه، هر دو صورت رو به نظر میرسه شامل بشه و نباید این موارد رو با همدیگه مقایسه کرد. خب این بحث خب، حالا اینجا یه مرحوم شیخ یه بحثی رو مطرح میکنه که بد نیست به اون اشاره بکنم. مرحوم شیخ ایشون میفرمایند که ظاهر این روایت این هست که مراد از مرفوع مؤاخذه بر مذکوراته، ولی و به قرینه سیاق در مالا یعلمون هم ما باید مؤاخذه در تقدیر بگیریم، که ما تو جلسات قبل اینو مناقشه کردیم که نه، مؤاخذه در تقدیر نیست، مؤاخذه در تقدیر نیست، و مجرد این که مصحح جعل یک شیء رفع مؤاخذه است، این باعث نمیشه که بگیم مؤاخذه در تقدیره و مانعی نداره بین قطعات مختلف روایت ما تفکیک قائل بشیم، به دلیل خود اینکه خود اون قطعات مختلف هستن و با قرائن دیگه‌ای که تو جلسه قبل توضیح دادم. ولی حالا مرحوم شیخ با چون به این سبک دعا دنبال کردن که ظاهرش اینه که در قطعات روایت مراد اون چیزی که مقدر هست خصوص مؤاخذه است، مؤاخذه در تقدیر گرفته میشه، میگن ولی این تقدیر مؤاخذه یک مشکل خارجی داره. اون مشکل خارجیش این هست که یه روایتی داریم، روایت بزنطی، از اون روایت استفاده میشه که این اختصاص به مؤاخذه نداره، غیر مؤاخذه رو هم شامل میشه و اون روایت رو بخونم. این روایتش رو حالا من تعبیری که در کتاب نوادر احمد محمد بن عیسی هست اون رو میخونم، محاسنم همین رو باید وارد شده. حالا شاید هم ممکن یه ریزکاری تفاوت لفظی باشه چون من یاد داشتن کردم. من از روی نوادر میخونم. عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقه ما یملک ایلزمه ذلك؟ فقال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وزع امتي ما اكره علي و ما لم يطيقوا و ما اخطاوا ما اكره علي. بعد من شیخ میفرماید درسته که حلف به طلاق خودش ذاتاً اثر نداره، باطله، ولی اینکه امام علیه السلام استناد کرده به حدیث وعظ، حدیث رفت، حالا با تعبیر وضعی که اینجا به حدیث رفت تمسک کرده، این معنیش اینه که عرض کنم خدمت شما حلف به طلاق و عتاق به اصطلاح این حدیث رفت فقط به مؤاخذه مربوط نمیشه. آثاری که یک شی، احکامی که شی برش مترتب هست، احکامی که سخته، احکامی که به دوش انسان سنگینی میکنه، مثل لزوم عمل به حلف، لزوم عمل به حلف یا اون احکام وضعیهی که هست، مثلا مطلقه شدن زنان انسان، صدقه شدن اموال انسان، خب اینا چیزهای سختیه دیگه. میگه اینها در جایی که اون حلف به طلاق و عتاق و امثال اینها به اکراه صورت گرفته باشه، اون اثرها بار نمیشه. بنابراین ما باید این رو عام بگیریم و بعد بحث، این بحث رو ادامه میده که این در مورد سه قطعه روایت ما اکره و علیه و مستر رو علیه و ما لم یطیقه و ما اخطاوه، ما اکره و علیه و ما لم یطیقه و ما اخطاوه. شاید مثلا عموم آثار مربوط به اون ستا باشه، بعد یه فتعمل یا ففهمی داره که شاید ففهمش اشاره به این باشه که خب این خلاف سیاقه که در این ستا مثلا یه جور تقدیر باشه، در چیزای دیگه تقدیر یه جور دیگه باشه. و از این بحثا رو ادامه داده.
شما بیانش رو بیانی که اگر حضرت بخواستم تعلیل کنم بعد اصل سوال بودن دیگه، هر سوال بودن دیگه،
نه ایشون میگه ولو ذاتن باطله،
دیگه
ولی حضرت علیه السلام به اون بطلان ذاتی تمسک نکردن. به این جهت عرضی، حالا به چه جهتی حضرت به اون جهت ذاتی ولو چیز طبیعی چیز طبیعی این هست که بگه اصلا ذاتن باطله، ولی امام علیه السلام به این جهتش اصلا توجه کردن به مسئله که اکراهی هست و اکراه که حالا اون وقت این قلط و قلط هست که حالا ذاتی کدومه، عرضی کنه، آیا واقعا مناسب اینجور بوده نبوده، اون بحثایی هست که حالا میشه دنبال کرد. خب اینجا حالا قبل از اینکه این روایت رو بخوام در موردش صحبت کنم، یه توضیحی در مورد مضمون این روایت بدم. این بحث حلف به طلاق و عتاق و صدقه یعنی چی؟ حلف به طلاق یعنی قسم میخورم به خدا، قسم که من زنم رو طلاق بدم، زنم رو آزاد کنم. نه نه، حلف به طلاق در مقابل حلف به الله. یه موقع من میگم به خدا قسم که من این کار رو انجام ندادم، این یه جوره، یعنی حلف به خداست. یا به خدا قسمی که من این کار انجام میدهم که اینجوره، این حلف بالله، حالا چه نسبت به کاری که انجام گرفته باشد چه نسبت به کاری که میخواد انجام بگیره. یه جور دیگه این هست که میگم که زن مطلقه باشم اگر این کاری کرده باشم، یا زن مطلقه باشم اگر این کار رو در آینده انجام ندم. همین حلفه، همین حلف، حلف اصطلاحی است که شخص برای اینکه خودش رو وادار کنه که راست بگه یا وادار کنه یک کاری رو در آینده انجام بده، پای یک بزرگی رو وسط بکشه، پای یک امر مهمی رو وسط بکشه، یه موقعی پای خدا رو وسط میکشه که نه خدا دشمن من باشه اگه بخوام خلاف بگم، خدا با من بد باشه، پای خدا رو یه موقعی وسط میکشه، اون حلف بالله. یه موقعی کار یک امر مهمی رو پاشو وسط میکشه، زن مطلقه باشم، تمام بنده هم آزاد باشه، نمیدونم تمام اموالم در راه خدا صدقه باشه، امثال اینها. خود همین حلفه، یعنی به جای اینکه پای خدا رو وسط بکشه اینجور امور رو وسط کشیده و اینها. خب مرحوم شیخ در حاشیه آقای اراکیل بر دورر هست که از ایشون نقل میکنه و من از حاجه ها شنیدم که ایشون از قول مرحوم جد ما نقل میکردم که این اصل مطلب مال مرحوم اگه اشتباه نکنم آشخاب واسم قمیه، حالا بعد یه بار دیگه ازشون سوال کنم که این مال ایشون هست که به هر حال یا گویا یه جور دیگه انگار نقل کردن، از قول یه کسی نقل کردن و گفتن آشیخ دهن من رو بوسید و من این مطلب رو گفتم و اینا. من با شیخ هم خب استظهارشون همین بوده که این روایت در مورد مؤاخذه است، ولی با این روایت صحیح بزنطی گیر کرده بودم. خب اون آقا گفته بود که حلف به طلاق و عتاق خودش محرم ذاتن، اصلا خود این که انسان به جای خدا به غیر خدا قسم بخوره خود این محرم هست. سوال از این جهت نیست که آیا این قسمش اثر داره یا اثر نداره، بحث اینه که این محرم رو مرتکب شده، ولی این محرم رو به اکراه ملتزم شده، اونم یک محرم خیلی مهمیه. بنابراین اصلا سوال از اون جهت وقوع و عدم وقوع نیست. ایلزمه ذالک، مرجع ضمیر ذالک به طلاق و عتاق و صدقه بر نمی گرده، نه اینکه طلاق و عتاق و صدقه به گردنش میاد، خود حلف به گردن آمدن حلف اینه که گناه مرتکب شده. آیا این حلف فاگیرش میشه؟ خود این حلف یک کار گناه به این بزرگی که انجام داده، این چیه؟ این مشکلش اینی که یک گناه بزرگی مرتکب شده. امام علیه السلام میفرمایند که نه، اینجا گناهی مرتکب نشده چون مجبور بوده و اجبار گناه بودن یک عمل رو برمی‌داره. حالا من یک و بنابراین دیگه اصلا به اون بحثا که چطور شد امام علیه السلام با وجودی که طبیعی بود که بگه اصلا این ذاتن واقع نمیشه، اون اشکالی که در این روایت وجود داشت که شیخ یه جوری خلاصه میگه حالا چرا اینجوری تعبیر کرده رو ما نمیدونیم، و امام علیه السلام ولو طبیعی این بود که بگه اصلا حلف به طلاق و عتاق ذاتن واقع نمیشه، امثال اینا، این حالا اون بحثا رو بخوایم بکنیم که آیا اصلا مناسب هست که اینجا به حدیث رفت تمسک بشه، مناسب نیست. اگر مراد بحث حرمت تکلیفی این شی باشه، خب طبیعی خیلی واضحه که باید به حدیث رفت تمسک بشه. حالا من یه سری روایت، اجازه بدید یه سری روایاتی رو اینجا یادداشت کردم، این روایات رو در این که بله ازش استفاده میشه که این حرمت تکلیفی داره، نفس حلف به طلاق حرمت تکلیفی داره، اون هم حرمت بسیار شدیدی داره. این رو ببینید، من چه 4-5 رو روایت نظره کردم، یک شعره الان میخونم بقیه شو میذارم فردا میخونم. بهتون زنگ بزنم. خدافظ. سلام سلام باشه. عرض کنم خدمت شما این روایت این از صفوان الجمال